ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 27 بهمن ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم نسرین افشار. نسرین
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات بهداشتی غزه گزارش داده است که در پی ورود سربازان اسرائیلی به بیمارستان ناصر در خان یونس، دست کم 4 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه به دلیل قطع اکسیژن جان باختند. نیروهای ارتش اسرائیل پس از یک هفته محاصره این بیمارستان روز پنجشنبه وارد مرکز این بیمارستان شد. اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، از مراکز بهداشتی به عنوان انبار تسلیحاتی، مخفیگاه و محل نگهداری گروگان‌ها استفاده می‌کند. ساعتی پیش از ورود سربازان اسرائیلی به بیمارستان ناصر، صدها تن از فلسطینی‌هایی که به این مرکز درمانی پناه برده بودند، از این محل خارج شدند. کشورهای غربی و سازمان ملل در مورد عواقب حمله اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه و در مرز مصر که محل تجمع صدها هزار نفر از فلسطینی‌های جنگ زده است، هشدار دادند. شبکه خبری NBC روز پنجشنبه به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده به تازگی علیه یک شناور ایرانی در دریای سرخ و خلیج عدن حمله سایبری انجام داده است. این شناور متهم است که در حال جمع‌آوری اطلاعات کشتی‌های تجاری بوده. NBC میگوید هدف از این عملیات سایبری مختل کردن توانایی کشتی تجسسی ایران برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شبه نظامیان حوثی در یمن بود. یک آمریکایی مطلع از این حمله سایبری به شبکه NBC گفته است عملیات سایبری علیه کشتی ایرانی به نام MV بهشاد انجام شده. 2 مقام دیگر نیز از افشای نام این کشتی خودداری کردند. بهشاد، شناور تجسسی ایرانی، پیش از این نیز به تأمین اطلاعات حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن پیش از این متهم شده بود. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه با شرکت 10 تن از رهبران سیاسی و نظامی جهان آغاز شد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، کامیلا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین از جمله شخصیت‌هایی هستند که در این کنفرانس شرکت می‌کنند. جنگ‌های غزه و اوکراین و نیز تعهد آمریکا به حمایت از متحدانش از جمله مهم‌ترین موضوعات نشست خبری امسال است. برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ مانند سال گذشته از ایران و روسیه برای شرکت در این نشست دعوت نکردند. عمران خان رهبر زندانی حزب تحریک انصاف، عمر ایوب خان یکی از دستیارانش را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد. در انتخابات هفته گذشته پاکستان، طرفداران عمران خان به دلیل اینکه حزبش غیر قانونی اعلام شده به عنوان نامزدهای مستقل شرکت کردند و توانستند 93 کرسی از 256 کرسی نمایندگی مجلس ملی را کسب کنند. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف با کسب 75 کرسی و حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری با کسب 54 کرسی همراه با 4 حزب کوچکتر هم توافق کردند شهباز شریف، برادر نواز شریف را به عنوان نامزد نخست وزیری پاکستان معرفی کنند. اعضای جدید مجلس ملی پاکستان در نخستین نشست خود نخست وزیر آن کشور را از بین نامزدهای معرفی شده از طرف احزاب حاضر در مجلس انتخاب می کند. و در خبری کوتاه، گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه میگوید در انتخابات به توصیف آنها نمایشی و فرمایشی شرکت نمی کنند و در این بیانیه آمده است این گروه گفتند که انتخابات پیش رو فاقد حداقل ارزش‌های سیاسی، اخلاقی و دموکراتیک است و راهی به عبور از گردنه استبداد و روزنه‌ای برای بهروزی زندگی مردم نمی‌گشاید.
سپاسگزارم ازت نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه بریم سراغ مجله نیمروزی. براتون از یک حمله سایبری به کشتی تجسسی ایران به نام بهشاد خواهیم گفت که توسط ایالات متحده انجام شده. اما این کشتی چه فعالیت‌هایی انجام می‌داده و محدوده فعالیت‌هاش چه مناطق جغرافیایی رو در بر می‌گرفته؟ گفتگوی خواهید شنید با یک کارشناس نظامی. به سراغ تازه ترین تحولات مربوط به درگیری ها در غزه خواهیم رفت. از ورود سربازان اسرائیلی به یک بیمارستان در خان یونس تا ابعاد مذاکرات بر سر یک توافق میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. و دست آخر نگاهی خواهیم داشت به کنفرانس امنیتی مونیخ، مذاکراتی که از امروز جمعه در آلمان آغاز شده و مهمترین موضوعاتش بحث بر سر جنگ در غزه و اوکراین خواهد بود. مقام‌های بهداشت غزه میگویند 4 تن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ناصر پس از قطع اکسیژن جان خود را از دست دادند. این بیمارستان بزرگترین بیمارستان غزه در جنوب است. روز گذشته در پی حمله ارتش اسرائیل به این بیمارستان 1 تن کشته و تعدادی زخمی شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که این یک عملیات محدود برای جستجوی بقیه افرادی است که توسط حماس به گروگان گرفته شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
روز پنج شنبه 26 بهمن و صدای شلیک ممتد نیروهای ارتش اسرائیل در حمله به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه. تصاویر منتشر شده در خبرگزاری‌ها از وحشت بیماران و کادر درمانی حکایت دارند. رئیس این بیمارستان وضعیت آن را فاجعه بار خوانده. دکتر ناهید ابوتیما گفته چندین بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه در وضعیتی خطرناک قرار دارند. روز جمعه هم به گفته مقام‌های بهداشت غزه 4 نفر از بیماران به خاطر قطع اکسیژن جانشان را از دست دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید اطلاعات معتبری در اختیار دارد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، تعدادی از گروگان‌ها را در بیمارستان ناصر نگه داشته و ممکن است اجساد آنها همچنان در آنجا باشد. در همین حال فشارهای بین‌المللی فزاینده برای توقف حمله برنامه‌ریزی شده زمینی اسرائیل به رفح افزایش یافته. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته از نگرانی آمریکا در مورد جان غیر نظامیان در رفح گفت.
فقط میتونم به شما بگم که ما معتقدیم در شرایط کنونی بدون برنامه معتبر، همونطور که رئیس جمهوری گفت، به خاطر بیش از 1 میلیون فلسطینی که در رفح هستند، باید مطمئن بشید که اونها جای امنی داشته باشند که در معرض آسیب نباشند. بدون چنین طرح معتبری، عملیات بزرگ در رفح یک فاجعه خواهد بود.
ارتش اسرائیل میگوید که میخواهد اعضای گروه افراطی حماس را از مخفیگاه‌های رفح بیرون براند و گروگان‌های اسرائیلی حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس را آزاد کند. ارتش اسرائیل البته جزئیاتی از طرح پیشنهادی برای تخلیه غیر نظامیان ارائه نکرده. پیشتر رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه‌ای به اسرائیل در مورد حمله به رفح هشدار دادند و آن را فاجعه بار و ویران کننده خواندند. این رهبران خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد. اما همزمان با بالا گرفتن نگرانی‌ها نسبت به آغاز عملیات نظامی اسرائیل در رفح و شکست مذاکرات امنیتی در قاهره، جو بایدن برای دومین بار در یک هفته گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرد. بیشتر بشنوید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، درباره ابعاد مذاکرات آزادی گروگان‌ها.
با وجود اون مکالمه تلفنی 40 دقیقه‌ای که شب گذشته رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو داشت، خب رسانه‌های اسرائیل میگن که آمادگی‌های ارتش برای ورود و عملیات زمینی به عرفه کماکان ادامه داره و قسمتی از این طرح‌ها کاسته نشده. ما در همین حال می‌بینیم که رئیس CIA ویلیام برنز و کریستوفر ری رئیس FBI روز گذشته در اسرائیل بودن، جداگانه با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند و همه اینها در حالی است که شواهد نشون میده اون مذاکرات قاهره احتمالاً با بنبست روبرو شده، مخصوصا که نتانیاهو اجازه نداد که هیئت اطلاعاتی اسرائیل روز پنجشنبه هم در این مذاکرات شرکت بکنه. آخرین گزارش ها که میگه که حماس از اون مطالبه خودش برای آتش بس دائمی دست کشیده و میخواد که فعلا یه توقف 6 هفته‌ای در این جنگ ایجاد بشه، با این امید که چنین توقفی خود به خود منجر به آتش بس بشه. اون شرایطی که حماس هفته گذشته در اون پیشنهاداتش ارائه کرده بود از نظر اسرائیل بسیار زیاده خواهی بود و حتی رئیس جمهوری آمریکا هم گفتش که این بیش از حد. حماس حتی خواسته بود که وضعیت مسجد الاقصی و حرم شریف در شرق بیت المقدس به اون حالت قبل از سال 2000 میلادی برگرده. اینا شرایطی است که حتی کشورهایی مثل اردن و مصر هم این رو هیچگاه عنوان نکردن و ما دیدیم که محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی هم روز گذشته برای اولین بار تو هفته‌های اخیر اومد ابراز نگرانی کرد و به حماس فشار آورد که اون خواسته های خودش رو محدود بکنه و تنها بر آتش بس و آزادی گروگان‌ها متمرکز بشه، بلکه اسرائیل راضی بشه عملیات خودش رو به مرور زمان محدود بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. به گزارش چند رسانه آمریکایی، ایالات متحده اخیراً یک حمله سایبری علیه یک شناور ایران که در دریای سرخ و خلیج عدن در حال جمع آوری اطلاعات درباره کشتی‌های تجاری بود انجام داده است. یک مقام آمریکایی مطلع از این حمله سایبری به شبکه NBC نیوز گفته که این عملیات علیه کشتی ایرانی به نام MV بهشاد انجام شده. اما کشتی بهشاد چه هست، چه فعالیت‌هایی داشته و محدوده فعالیت‌هاش در چه مناطقی بوده؟ پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و از او در این باره پرسیدم.
جمع‌آوری اطلاعات در دریای سرخ و نظارت بر تردد کشتی‌ها در این دریا و همچنین در اختیار گذاشتن افرادی به عنوان محافظ که بتونند روی کشتی‌های تجاری راهی ایران سوار اینها بشن موقعی که دزدی دریایی در دریای سرخ در اوج خودش بود، مسبوق به سابق است. قبلاً ایران یک کشتی داشته در اونجا مثل همین بهشاد به اسم ساویز، اون هم مال سپاه پاسداران بود، در دریای سرخ لنگر انداخته بود اصلا قبل از مسائل جنگ غزه. بعد در اون جنگ پنهانی که در واقع جنگ در سایه در دریا که بین ایران و اسرائیل شروع شد، این کشتی صدمه دید، ظاهرا به وسیله مین‌های چسبان که گویا کار اسرائیل بوده صدمه دید و از رده خارج شد. بهشاد جای این رو گرفته، این همون وظیفه رو انجام میده. یک کشتی بوده در ابتدا فلبر، تبدیلش کردند به یک کشتی جمع‌آوری اطلاعات و معمولاً این کشتی در خارج از آبهای ساحلی اریتره، یعنی دورتر از ساحل یمن، اونجا لنگر انداخته بود و کمک میکرد. و بعد از اینکه این جنگ غزه شروع شد و حوثی‌ها وارد میدان شدند، بیشک در جمع‌آوری اطلاعات، دادن اطلاعات در مورد کشتی‌های عبوری به حوثی‌ها کمک میکرد. و همه کشورهای دیگه هم واقعا مثل آمریکا یا دیگران و حتی همین ائتلاف را که تشکیل دادن آمریکایی‌ها در دریای سرخ آگاه بودن از کاری که داره این کشتی انجام میده.
ولی بعدن این کشتی تانکر ترکرز مطلبی منتشر کرده که از 12 روز پیش کشتی بهشاد موقعیتش رو تغییر داده بوده و در جیبوتی پناه گرفته بوده. این تغییر موقعیت به چه دلیل بوده و در مورد این موقعیت جدیدش هم مختصاتش میتونید توضیح بدین؟
خارج شدنش از دریای سرخ به باور من به خاطر احتمال حمله از طرف آمریکا بوده یا از طرف حتی مثلا اسرائیل به وسیله پهپادها. لازم هم نبود که اگه به این کشتی حمله بکنن اعلام هم بکنن. به همین جهت تصمیم گرفت به باور من که از دریای سرخ خارج بشه و رفته به طرف جیبوتی، یعنی درست نقطه مدخل دریای سرخ، یعنی باب المندب، و اونجا در حساب لنگرگاه روبروی پایگاه نظامی چین در جیبوتی لنگر انداخته. دست بر قضا این پایگاه بسیار نزدیک است به پایگاه آمریکایی در همون جیبوتی به اسم کمپ لیمونیر که حدود 3000 نفر پرسنل داره و تابع آفریقا کامه، یعنی فرماندهی آفریقا، ولی با سنتکام همکاری میکنه.
و این حمله سایبری که انجام شده آیا مشخص هست که چه ابعادی داشته؟ آیا به قصد آسیب رسوندن به اهداف تجسس کشتی بهشاد بوده یا اینکه به دست آوردن برخی اطلاعات؟
بیشتر من فکر میکنم به خاطر از کار انداختن دستگاه‌های جمع‌آوری اطلاعات و مخابراتیش بوده. برای اینکه این کشتی وقتی در دریای سرخ اونجا لنگر انداخته بوده، بیشک اطلاعات زی قیمتی در اختیار حوثی ها قرار می داده در مورد کشتی ها، در مورد عبورشون، در مورد مالکیت و اطلاعات دیگه. آمریکایی ها و دیگر کشورها از این واقف بودند. به همین جهت من فکر می کنم که آمریکایی ها تصمیم گرفتند که حملات سایبری علیه این کشتی انجام بدن که دستگاهاشون رو از کار بندازن. و یکی از دلایلی که من فکر میکنم که واقعا حوثی ها حمله کردن به کشتی ستار آیریس، همون کشتیه که مالکیتش یونانی بوده، با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرده و از برزیل حامل ذرت بوده، راهی بندر امام خمینی بوده، این رو حوثی‌ها هدف قرار دادن که همه خبرگزاری‌ها تا شما هم گزارش کردین. و علتش اینه که به یک چنین کشتی حمله بشه که عازم بندر ایران بوده به واسطه فقدان اطلاعات کافی بوده که این کشتی بهشاد نتونسته در اختیارشون قرار بده و به همین جهت اینا حمله کردن به این کشتی. بنابراین در یک نگاه کلی این کشتی، یعنی بهشاد، نقش مهمی رو بازی می‌کرده در اختیار دادن اطلاعات به حوثی‌ها.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
باخت باخت، این سوالی است که گزارش کنفرانس امنیتی مونیخ پیش از آغاز 60مین دوره آن مطرح می‌کند. در این گزارش که ابعاد مختلف بحران‌ها و چالش‌های بین‌المللی بررسی شده، مخاطب همواره با این مسئله روبروست که ادامه بحران به نفع هیچ یک از طرفین نیست. حال چه جنگ روسیه و اوکراین باشد، چه بحران خاورمیانه، رقابت‌های حوزه فناوری یا بحران اقلیمی. از همین رو این کنفرانس با گرد هم آوردن سیاستمداران در یک ساختار غیر رسمی می‌خواهد فضا را برای پیدا کردن روزنه‌های موجود مهیا کند. هانا کاویانی نگاهی دارد به این موضوع.
وقتی کریستوف هویسکن 2 سال پیش ریاست کنفرانس امنیتی مونیخ را بر عهده گرفت، از لزوم توجه بیشتر به کشورهای جنوب و توسعه نیافته در قالب این گرد همایی غیر رسمی گفت و اینکه چالش‌های این کشورها باید توسط کشورهای پیشرو در اولویت قرار بگیرند و بخشی از تمرکز نشست‌های سالیانه مونیخ باشند. اما امروز که کنفرانس امنیتی مونیخ برای 60مین بار برگزار می‌شود، بحران‌های عظیم منطقه‌ای و بین‌المللی فضای زیادی برای رسیدن به آن اولویت کریستوف هویسکن باقی نگذاشته است. دو سال از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گذشته و هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود. پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، حالا جنگ در نوار غزه 4 ماهه شده و آینده فلسطینیان تبدیل به کلافی سردرگم. حوثی‌های یمن حالا بعد از چندین سال جنگ با عربستان و سعودی و متحدانش نه تنها تضعیف نشدند، بلکه کشتیرانی در یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی دنیا را در خطر قرار دادند. اوضاع در جهان مجازی و سایبری هم بهتر نیست. در کنار اینها، انتخابات در کشورهای مختلف برنامه ریزی شده که مهمترین آن حدود 10 ماه دیگر در آمریکا برگزار می شود. کنفرانس امنیتی مونیخ که به طور سنتی در طول 6 دهه نماد و سمبل اتحاد دوسوی اقیانوس اطلس بوده، حالا با چشمانداز قدرت گرفتن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا روبروست. نامزد پیشروی حزب جمهوری‌خواه در همین روزهای اخیر کشورهای عضو ناتو را بار دیگر تهدید کرده که در صورت اختصاص ندادن بودجه لازم در مواجهه با دشمنان از آنها حمایت نخواهد کرد. از همین رو هم ناظران معتقدند که کار کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور برای اطمینان دادن به متحدان از رویکرد آمریکا سخت‌تر از گذشته خواهد بود. از جمله دیگر حاضران در این کنفرانس ولادیمیر زلنسکی خواهد بود که کشورش به شدت به حمایت بین المللی و خصوصا آمریکا برای ادامه جنگ با روسیه نیاز دارد. کریستوف هویسکن میگوید شعار کنفرانس امنیتی مونیخ صلح از طریق گفتگوست و چون ایران و روسیه به نظر نمی آید که آماده گفتگوی معنادار باشند، بار دیگر به این کنفرانس دعوت نشدند. البته قانونگذاران حزب راست افراطی AfD در آلمان هم بار دیگر از فرش قرمز مونیخ باز ماندند. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ میگوید او نمیخواهد این سیاستمداران تندرو عنصری عادی از سیاست آلمان جلوه داده شوند. گرد همایی سالانه صدها تصمیم ساز و تصمیم گیر از 4 گوشه جهان در هتل بایرشهوف، اگرچه قرار نیست به یک تصمیم رسمی یا قطعنامه منجر شود، اما به گواه ناظران فرصت گفتگو و دیدار غیر رسمی خود در روند تصمیم گیری های آتی نقشی مهم دارد. حال چه این گفتگو در مقابل دید حاضران در مونیخ انجام شود یا در فضاهای خصوصی که در طبقات مختلف بایرشهوف و نقاط دیگر شهر برایشان مهیا می شود.
آنا کاویانی گزارش می‌داد در رابطه با کنفرانس امنیتی مونیخ که از امروز جمعه در آلمان آغاز به کار کرد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب در این چند روز شاید شنیده باشید در رابطه با موج فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی در ایران. در یکی از تازه ترین موارد، صمد پرشه 27 ساله و شهروند یاسوجی در حالی که برای یک پرونده به 6 ماه حبس محکوم شده بود به خاطر پرونده دیگر با اتهاماتی چون سب و نبی مواجه شده که حالا جانش هم در خطر است. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
صمد پرشه، شهروند یاسوج که پس از بازداشت در سالگرد جان باختن مهسا امینی چندین پرونده قضایی برایش تشکیل شده بود، روز پنجشنبه 26 بهمن ماه از سوی دادسرای عمومی انقلاب یاسوج با اتهاماتی چون صعب النبی مواجه شده است. این در حالی است که او در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نیز بر اساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج به ریاست قاضی قهرمانی صادر شده، در پرونده دیگرش بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مجموعاً به تحمل 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شده است. صمد پرشه.
روز 25 شهریور 1402 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم و مرا به مکان نامعلوم بردن و موردش جنزه قرار دادن که بعد از چند روز که مرا به زندان بردن اونجا تو زندان مشکل اعصاب درست کرده بودم و بران قرص اعصاب از کرده بودم و شرایط خوبی نداشتم اصلا. و بعد از 2 ماه با 1 میلیارد سند و ضامن از زندان آزاد شدم و الان برای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اهانت به رهبری 6 ماه و 1 روز حکم برام زدن. من به نوعی اعتراض خود را بیان کردم ولی جمهوری اسلامی آن را اهانت حساب کرده و این اصلا ظلم نیست. و امروز هم جلسه دادگاه داشتم برای اتهامات صاحب النبی، اهانت به مقدسات، انتشار اکاذیب و تشویش اذان عمومی.
صمد پرشه در تاریخ 25 شهریور ماه 1402 توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهر یاسوج در خانه‌اش با ضرب و شتم دستگیر و پس از مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یاسوج منتقل شد. آقای پرشه در اوایل آبان ماه 1402 با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همه اینها در حالی که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر نسبت به نقص سیستماتیک حقوق بشر، بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه و حکم‌های سنگین علیه منتقدان جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز نگرانی می‌کنند. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از پیش به منظور ایجاد رعب و وحشت با اتهاماتی چون بغی، سبی النبی، فساد فی‌العز و مشارکت با گروه‌های معاند برای فعالان سیاسی اجتماعی و منتقدان خود پرونده سازی می‌کند. پرونده‌هایی با اتهاماتی که مجازات اعدام در پی دارند. در 14 دهه گذشته نام ایران همواره به عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام مطرح بوده، روندی که حالا پس از اعتراضات سراسری افزایشی بسیار چشمگیر پیدا کرده است.
کیانوش فرید گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
پارلمان یونان لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن ازدواج افراد همجنس در این کشور قانونی می شود. پیروزی تاریخی برای برخی فعالان حقوق بشر در این کشور که سالها برای این روز مبارزه کردند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
یونان روز پنجشنبه ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد و به این ترتیب این کشور یکی از نخستین کشورهای مسیحی ارتدوکس است که ازدواج افراد همجنس در آن قانونی می شود.
176.
پارلمان یونان روز گذشته در لایحه‌ای که بیش از 254 قانونگذار این کشور به آن رأی آری دادند و به رغم مخالفت کلیسای ارتدوکس مسیحی ازدواج همجنسگرایان را آزاد کرد و به زوجهای همجنسگرا علاوه بر حق ازدواج، حق فرزند خواندگی نیز اعطا شد. همزمان گروه‌هایی از شهروندان یونانی در آتن، پایتخت این کشور، تصویب این لایحه مهم پس از دهه‌ها مبارزات گروه‌های فعال حقوق بشر را جشن گرفتند. این شهروند در آتن به خبرگزاری رویترز می‌گوید که سال‌ها منتظر این روز بوده. او میگوید که من دیگر شهروند درجه 2 نیستم. ما تعهدات یکسانی با سایر شهروندان داشتیم و حالا از حقوق یکسان نیز برخورداریم. با این حال نظرسنجی ها نشان می‌دهد که یونانی ها در این مورد اختلاف نظر دارند. روحانیون کلیسای قدرتمند ارتدوکس در یونان همجنسگرایی را گناه می‌دانند و به شدت با قانونی شدن ازدواج افراد همجنس مخالفت کردند. در جامعه دگرباشان جنسی یونان نیز افرادی هستند که معتقدند این لایحه به اندازه کافی پیشرو نیست و از جمله اینکه زوجهای همجنسگرا را از فرزندآوری با کمک رحم اجاره‌ای منع کرده است. در سالهای اخیر یونان گام به گام به سوی قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان پیش رفته بود. از جمله در سال 2015 شراکت مدنی بین زوجهای همجنس مجاز شده بود و در سال 2017 نیز هویت جنسی افراد به رسمیت شناخته شد. کریاکوس میتوستاکیس نخست وزیر یونان پس از تصویب این قانون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این نقطه عطفی برای حقوق بشر و نشان دهنده یونان امروز است، کشوری مترقی و دموکراتیک که مشتاقانه به ارزش‌های اروپایی متعهد است. تاکنون 15 کشور از بلوک 27 کشور عضو اتحادیه اروپا ازدواج همجنسگرایان را قانونی کردند.
این هم از گزارش اردشیر طیبی. کوتاه فرصت داریم براتون از جشنواره فیلم برلین بگم که آغاز شده از شب گذشته و امروز جمعه فیلم ایرانی کیک محبوب من ساخته بهداشت صنایع ها و مریم مقدم اولین نمایشش رو پشت سر گذاشته. در کنفرانس مطبوعاتی این فیلم هم جای خالی این دو کارگردان که ممنون خروج هستند از کشور به نوعی مشخص شده بوده و پیدا بوده. در بخش‌های بعدی در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.